صبح شما بخیر شنوندگان محترم، با اعلام ساعت 9 از پخش رادیو ایران دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه خانه و خانواده باشید.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می‌دانند موسوی را می‌شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها، چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.
جشنواره بزرگ اعزامی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ اعزامی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن، در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
ماه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتو کشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
خانواده که بزرگ میشه، نیازاش هم بزرگ میشه. برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
خانه و خانواده.
از میان تمام چیزهایی که دیدم، تنها تویی که میخواهم به دیدنش ادامه دهم. خنده نارنج طعمت را دوست دارم. چه باید کنم ای عشق؟ من با نگاه کردن به تو، با عشق ورزیدن به تو زنده ام.
صفا بخش خونه ها و کاشانه های ایرانی، الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دخترها و پسرها، پدرها و مادرها، سلام. دوشنبتون به خیر و نیکی. خانه و کاشانتون معطر به رایحه خوش امیدواری و آرامش. فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم افتخار دارم که در برنامه خانه و خانواده امروز هم همراه و همدل شما باشیم. دوستان، رابطه همسران فقط یه رابطه حقوقی نیست، یه رابطه اخلاقی و عاطفی هم هست. این رابطه هم برای تداوم به احترام متقابل نیاز داره. با نظر من موافقیم؟ گفتم احترام متقابل. کلن رابطه زناشویی یه رابطه دو طرف است، خیابانی یه طرفه نیست. اگه محبتی هست، اگه اعتمادی هست، اگه احترامی هست، باید دو طرفه باشه. هم زن باید حرمت شوهر رو نگه داره و هم مرد باید به زن زندگیش احترام بذاره. مرزهای احترام بین زوجین به نظر شما از کجا شروع میشه و چجوری حفظ میشه؟ این سوال اصلی برنامه امروز ماست که مهمان محترممون استاد گرانقدر آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس بهش پاسخ خواهند داد. شما هم اگر سوالی دارین از طریق دو تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900 مطرح بفرمایید. آقای دکتر، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم امروز. بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلامت باشید. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت همراهان خوبمون. امیدوار هستم که انشالله این مدت زمانی رو که در خدمتشون هستیم بتونه مفید و فایده باشه.
درود بر شما. این نکته ای رو که اول برنامه اشاره کردم خودم خیلی دوست داشتم، این که رابطه همسران فقط یه رابطه حقوقی نیست،
همینطوره،
پر از عاطفه و اخلاق هم باید باشه. حالا این مرز احترام در زندگی مشترک رو میشه دقیقا به ما بگین چیه، از کجا شروع میشه؟
خواهش میکنم. حالا من البته میخوام که حتی یک مقدار از این هم پارو فراتر بگذاریم.
بله.
و عرض بکنم که احترام معمولا یکی از لازمه های هر نوع ارتباطیه. مثلا این ارتباط میتونه حتی ارتباط دو تا رهگذر توی خیابون باشه، یا حتی مثلا فرض کنید دو نفر که توی یه مثلا بیارتو نشستن، اتوبوس نشستن، توی مترو نشستن، تاکسی نشستن، یا یک مدت زمان کوتاهی مثلا توی صفی هستن برای یک انتظاری یا مسئله از این دست. اگر که اون احترامه وجود نداشته باشه، اونجا رابطه ها میرون دوچار مشکل خواهد شد. من یادم میاد چندی پیش، شاید مثلا بودن دو سه هفته پیش، یکی از فروشگاه زنجیره‌ای رفته بودم. خب دیدین که مثلا یک سری افراد توی صف وای میسن برای اینکه وقتی میخوان بیان بیرون مثلا محاسبه صورت بگیره خریدشون و اینها، و من دیدم که تو یکی از این صف ها اصطلاحا یه جورایی انگار بلبشوه، مثلا آدم ها یه حس ناخوشایندی دارن، انگار که مثلا فرض کنیم که گرفتارن، مثلا درگیرن، با هم غر میزنن، ناراحتن. و خیلی برام جالب بود که تمام تقریبا کسانی تو اون صف بودن اینجوری بودن، در حالی که توی صف کناری که حالا مثلا فرض کنیم که دستگاه دیگری بود که فرداش بارکودها رو شناسایی میکرد و مبالغ رو دریافت میکرد و اینها، یه حس خیلی خوبی وجود داشت. میدونی نمیشه گفتش که همه آدمایی که اینورن گلشین شدن، آدمایی که درگیر ذهنیان اومدن تو این صف، آدمای سلام رحمت. خب من حالا به عنوان کسی که سعی میکنم در مسائل علوم رفتاری بیشتر دقت داشته باشم، رفتم جلو و متوجه قضیه شدم و اون فردی بود که به عنوان صندوقدار اونجا نشسته بود. آه. و نوع رفتارش طوری بود که اصلا دقیقاً نوع رفتارش طوری بود که اصلا اصطلاحاً استرس میداد، یه حالت مثلا بی احترامی. حالا شادم در کلام حرفی ندنه که غیر محترمانه، تنش ایجاد میکرد. دقیقاً شما فرض کنید مثلا پرت کردن جنسی که حالا خریده شده، یا مثلا با ضرب مثلا گرفتن جنس،
یا نایلکس رو همینطوری انداختن
جلوی طرف، انداختن هم جمع کن. میدونید حالا مثلا توی جامعه ما که از قدیم الایام بحث احترامات بین اعضا خیلی متفاوت بود نسبت به خیلی جوامع دیگر، خب من به چشم دیدم قضیه رو، میبینیم برای بعضی مخصوصا اونایی که حالا فرض بفهمید که یه سن و سالی ازشون گذشته خیلی بیشتر بی ادبی اصلا تلقی میشه. در صورتی که توی اون صف اون طرفی حالا یه دختر خانمی نشسته بود که روی ارزم به خدمتتون گشاده یه سر هم داشت، مثلا کلام محبت آمیزتری داشت، هیچ کدوم از خط و خطوط مثلا شرعی و اسلامی و اخلاقی هم تجربه نکرده بودن که بگیم مثلا خدای نکرده کار خاصی دارن انجام میدن. ولی مثلا میریم خیلی با احترام مثلا فرض کنیم، مثال دارم عرض میکنم،
بله
حتی مثلا کلمه بابا یادم میاد اسم که بابا جون میشه مثلا فرض کنیم جنس رو بردید به تو این طرف، خب طرف سن یاد گفته 70 80 سال سنش، این دختر خانم دختر جوانه مثلا 22 ساله، واقعا جای پدر بودش حتی میتونه داشته باشه
پدر. بعد من میگم که
حس خیلی خوبی میتونه به وجود بیاره. میدونید بنابراین میخوام اینو ازتون خدمتتون که اولا خود کلمه احترام که از کلمه حرمت میاد، حرمت، ارزش و عزت قائل شدن زمانی که اتفاق میفته باعث میشه آدم ها احساس اهمیت پیدا بکنن. مگه احساس بکنم که آدم مهمی نیستم، مگه احساس بکنم که هیچ کس هستم، اگه احساس بکنم که اصلا دیده نمیشم، اگه احساس کنم که اصلا بود و نبودم تو این دنیا اصلا هیچ دیده نمیشه، اصلا من باشم نباشم فلان، این خیلی حس بدیه. حالا شاید من نوعی حتی مثلا تو اون تفکرات خودم به این نتیجه برسم که حالا مثلا فرض کنم که حسین حالا امروز نبودی برام خانم و خانواده‌ام، یه نفر دیگه میون مجد، ولی اگه این حسو توی خونم داشته باشم، با خانواده‌ام داشته باشم که تو نباشی مثلا فرض کنم برای دیگران هیچ فرقی نمیکنه، چرا؟ چون نشونش اینه دیگه، اون وقت میتونه خیلی حال آدم بد بشه.
خیلی
میگن یه روزی یه بنده خدایی رفت پیش دکتر، چون عرضم به خدمتتون که گوشهاش یه مقداری مشکل داشت، ناشنوا بود، و حالا دکتر بررسی کرد و فلان و خلاص عمل جراحی و داستان ها و سمک های مخصوص، این آدم میگه شنوا شد، شنوا شد. بعد دکتر خیلی هم بهش تبریک گفت و اینها، گفت حالا برو مثلا بعد از دو سه هفته بیا و عرضم به خدمتش که من ببینم که نتیجه چی شد و بالاخره گزارش تو من بدونم. بعد دو سه هفته اومد، گفت خیلی هم خوب بود، روانم خیلی خوب بود، حالا مثلا قطره رو بعد بریز و اینا. بعد گفت خب پدر جان نظر خانواده چی بود حالا که تو مثلا شنوایی تو دوباره به دست آوردی؟ گفت ولی اگه راست بخوای بهشون نگفتم. گفت یعنی چی نگفتی؟ گفت نگفتم که گوشم دوباره سلامتی خودش به دست آورده و میتونم بشنوم. گفت جدا پس چیکار کردی؟ گفت هیچی، تو این مدت چند بار فقط اون وصیت‌نامه رو عوض کردم، وقتی میدیدم پشت سرم چه چیزایی میگن چه حرفایی میزنن اونو عوض کردم. ببین خیلی حس بدی آدم اگه احساس بکنه که داره دیگری راجبش چی میگه. خب بعضی از مواقع آدم ها ملاحظه ما رو میکنند، شاید مثلا حرمت نگه دارن، بعضی آدم ها اصلا آدم های محترمی هستند که حرمت نگه میدارن، و این حرمت نگه داشتنه در درجه به خاطر خودش آدم محترمی هستن.
بله.
این میتونه روابط خیلی خوب بکنه. بنابراین قبل از اینکه اصلا به بحث رابطه بین زن و شوهر برسیم، باید بگم که احترام قائل شدن یکی از اصول اساسی سلامت روان، یعنی ما تو بحث سلامت روان به دوش روانی، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شاملو رو، کتابی که نوشتن در زمینه به دوش روانی، 5 تا اصل در زمینه سلامت روان اصول ما داشتن، یکیشون همین بود، احترام گذاشتن به شخصیت خود و طرف مقابل.
اون چهار مورد دیگر هم میگین دکتر؟
عرضم به خدمت، حالا همه اون سوال هم باید شما مچه منه بگیرید، شاید الان حضور ده نداشته باشم اون دیگر رو بگم. یکی بود که هر چیزی به قول برای یک علتی داره که سلامت جسمانی خودمون رو باید در نظر داشته باشیم.
این سلامت جسمانی در روانی
بله،
خیلی تاثیر
داره. بله خیلی تاثیر متقابل با هم دارن. بحث عرضم به خدمتتون که هدف گذاشتن در زندگی خیلی حائز اهمیت
است. امیدواری هم
امیدواری به هدف گذاشتن در زندگی خیلی حائز اهمیت است و ارتباطات مناسب داشتن، مثلا ارتباط با خانواده به مسئله از این دست. آخرش فکر کنم بدم.
خب خیلی ممنونم دوستان، ما داریم راجع به با استاد گرانقدر آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم راجع به مرزهای احترام بین زوجین که از کجا شروع میشه و چگونه حفظ میشه صحبت میکنیم. تا اینجا هم فحوای کلام این بود که احترام که از حرمت میاد، از کلمه با ارزش حرمت میاد، لازمه هر ارتباطی هست. حالا این ارتباط اگر ارتباط زناشویی یا خانوادگی باشه که دیگه صد چندان میشه این دقیقا. احترام. بریم سراغ مونیکا جهانبان و آقای خواجه حسینی و یک نمایش. احترام یکی از مهمترین سرمایه‌های زندگی مشترکه.
سرمایه‌ای که یک باره از بین نمیره، بلکه گاهی با چند تا شوخی نابجا، چند کنایه یا چند بی‌توجهی کوچیک کمرنگ میشه. مرزهای احترام از همون روزهای اول زندگی شکل میگیرن و هر روز با رفتار زن و شوهر محکمتر یا سست‌تر میشن.
من اومدم.
به به، پسر ورزشکار من، خوش اومدی.
خوش اومدی قهرمان. فوتبال چطور بود؟
خیلی خوب بود، ولی میدونی یه چیزی دیدم خیلی ناراحت شدم.
سپر جان چی دیدی ناراحت شدی؟
یکی از باباها جلوی همه به مامان دوستم گفت تو هیچی نمیفهمی، دخالت نکن.
جلوی همه؟
آره، بعدش هم همه ساکت شدن.
بعد خانومش چیزی نگفت؟
نه، فقط سرشو انداخت پایین. بابا چرا بعضیا اینجوری با هم حرف میزنن؟
گاهی آدما کم کم به رفتارهای اشتباه عادت میکنن بدون اینکه خودشون متوجه باشن.
پس چرا شما با هم اینجوری حرف نمیزنین؟
چون سپهر جان از اول با مامانت قرار گذاشتیم حتی وقتی ناراحتیم حرمت همدیگر نگه داریم.
قبلا یه بار توی مهمونی از دست بابات ناراحت شدم.
بعدش چی شد؟
وقتی برگشتیم خونه آروم دربارش صحبت کردیم.
چون دعوا جلوی دیگران هم خودمون رو ناراحت میکنه هم بقیه رو.
یعنی همیشه با هم موافق بودین؟
نه، همیشه هم با هم موافق نبودیم، اختلاف نظر داشتیم ولی بی احترامی نکردیم.
میشه با یه حرف محترمانه مخالفت کرد بدون اینکه دل کسی رو شکست.
احترام فقط فحش ندادن نیست، لحن خوب، مسخره نکردن و تحقیر نکردن هم احترامه.
آقا معلممون هم میگه نباید کسی رو مسخره کنیم.
آفرین.
منم سعی میکنم همیشه با احترام حرف بزنم.
همین بهترین تمرین برای آینده است.
راستی من خیلی خوشحالم توی خونه ما کسی با داد زدن حرفشو ثابت نمیکنه ها.
امیدوارم همیشه همینطور بمونه.
انشالله. مرزهای احترام از همون روزهای نخست زندگی شکل میگیرن. اگه بی احترامی‌های کوچک نادیده گرفته بشن، کم کم به عادتی آسیب زننده تبدیل میشن. خانواده‌ای که حتی هنگام اختلاف حرمت همدیگر رو حفظ میکنه، آرامش و صمیمیت بیشتری رو تجربه میکنه.
خب خیلی متشکرم از همکاران هنرمندم و نکته مهمی که در این نمایش بود که داشتیم با آقای دکتر هم در موردش صحبت میکردیم اینه که مرزهای احترام واقعا باید از روزهای نخست زندگی بین زن و شوهر باشه، حتی قبل از اون، حتی در زمان آشنایی، در زمان نامزدی. و این مرزها برمیگرده به اون تربیت خانوادگی.
دقیقاً همینطور، حتی قبل از اون در زمانی که دو نفر با هم آشنا نشدن، یعنی در دنیای ذهنی خودشون تاثیرپردازی میکنن.
بله.
که قرار هستش مثلا فرد بفهمه با فردی ازدواج بکنن، نوع رابطهشون قراره چگونه باشه. میدونید البته خب یک مقدارم دو روزمونه واقعا متفاوت شده. واقعیت این هستش که حالا نسلهایی که مال دههای قبل‌تر هستن، دهه 30 و 40، قطعا تایید میکنن، حتی دهه 50، که واقعا مثلا نسبت به همدیگه، حتی من میدیدم که تو کلمه ها، توی جمله ها از افعال جمع حتی استفاده میشد.
و خانم آقا زبونشون نمیافتاد.
بله، مثلا فرق بفهم، یا مثلا به همسرشون مثلا میگفتن، یا حاج آقا، یا مثلا بچه ها میگفتن مثلا پدرجان خطاب کنید فلان. الان ما شاهد این هستیم که نمیخوام بگم که مثلا فرق لزوما بی احترامی دارن میکنن، شاید نوع محاوره کلامی مثلا صمیمیت یا این سم داره کشیده میشه که واقعیت ما خب خیلی نمیتونیم بپذیریم چون با اون تربیت بار اومدیم و اینها، که نوع کلمه ها، نوع جمله ها، حتی مثلا فرق بفهم شوخی ها یا مسائل از این دست که تو خانواده شاید اتفاق بیفته، یا عبارت هایی که دوستان توی محل کار و تحصیل رو نمیگن، میبینیم توی خانواده هم این همون داره بعضا اتفاق میفته و خب قطعا از ضمیر تو بیشتر داره استفاده میشه.
آره.
اینها میتونه منجر به این بشه که اون جایگاه های مقداری کمرنگ بشه، بچه ها تمرین نکنن برای اینکه فردا روز خودشون میخوان توی زندگی با همسرشون چگونه رفتار درستی رو داشته باشن. من معتقدم که خیلی از رفتارهایی که ما انجام میدیم میباید در دوران کودکیمون تمرین شده باشه.
آره.
و متاسفانه تمرین به خوبی اتفاق نمیفته. حتی مثلا فرق بفهمه از مراسم متفاوت از مراسم خدای نکرده عزا یا انشالله مراسم عروسی و شادی و اینها میبینیم که حتی دعوت ها طوری شده که بچه ها کمتر حضور پیدا میکنند و مثلا فرق بفهمه توی کارت دعوت مینویسن مثلا فرض کن که فلانی با مثلا بانو با همسر یا مثلا می نویسن که از فرزند دلبندتان در تولد فرزندمان پذیرایی خواهیم کرد، یعنی بچه تو نیارید. در حالی که واقعیت این است که در زمان گذشته اینطوری نبود، بچه ها بودن تو مراسم متفاوت حضور داشتن و خیلی از رسم و رسوم ها رو می دن. یکیش همین احترام گذاشتن ها بود، احترام گذاشتن به همسر، احترام گذاشتن به بزرگتر و مسئله از این دست. علی حال اگر ما بخوایم این بحث احترام گذاشتن رو، این بحث حرمت قائل شدن رو یک مقدار همچین به صورت خاص‌تر باز کنیم، باید ببینیم تأثیراتی که و خواسته‌هایی که مردها و زنها دارند چگونه است. اولا بد نیست اشاره بکنم که مردها همیشه خواستار احترام هستند و خواستار عزت نفس، احساس ارزشمندی. از اون طرف خانم‌ها همیشه دنبال احترام، محبت و حفظ رابطه عاشقانه هستن. نکن این احترامه تو هر دوتایشون هست. من فکر نمی کنم زن یا شوهری باشه بالای 30 سال، من دارم کار مشاور روانشناسی انجام میدم، تا بال کسی نیومده بگه که مثلا من دوست دارم بهم بی احترامی بشه. چرا؟ یه طیف خیلی خیلی قلیل از افراد هستن که دچار یک نوع اختلال روان جنسی هستن، مثلا مثل مازوخیست، که اونها شاید مثلا دوست داشته باشن مورد توهین و تهمت و حتی کدک خوردن هم قرار بیمارن.
بله،
مثلا در طبقه اختلالات قرار میگیره. بله، یک انسان سالم خب دوست نداره که مورد بی احترامی قرار بگیره. و عرضم به خدمتتون که اینجا هستش که اگه احترام گذاشته بشه مثلا به مرد تشویق میشه و به همین ترتیب ببینیم که خیلی از کارهای دیگرش هم بهتر انجام میده، انگار که شارژ دریافت میکنه و اطمینان پیدا میکنه که خب مثلا فر بفهمه که دیگران کنارش هستن، اعضای خانواده دوستش دارند و اون فعالیت هایی که داره انجام میده مثلا به یک نتیجه میرسه. از اون طرف میبینیم که خانم هایی که خدای نکرده به هر دلیلی برای همسرشون احترام قائل نمیشن، احساس شکست رو بهش میدن، احساس تنهایی رو بهش میدن. خیلی از مواقع میشه که خانم ها میان گلگی میکنن مثلا توی اتاق مشاور و روانشناس و درمان، تحت این عنوان که مثلا همسرم مثلا وقتشو با دوستاش میگذرونه یا مثلا توی محیط کارش بیشتر میگذرونه یا تو گوشیه یا چیزایی از این قبیل. وقتی با آقا صحبت میکنم میبینم که این گونه مطرح میکنه که مثلا فرض کن من چیزی هم که میگم برای من کسی ارزش قائل نیستم، بود و نبود من خیلی فرق نمیکنه. همین دیروز من یک مراجعه داشتم باهاش صحبت میکردم، میگفتش مثلا من فلان کارو کردم، حالا کاری نداریم، نمیخوام زدی خصوصی کسی رو باز کنم، ولی خیلی خودش کار بعدی هم نکرده بود، به ذهنش رسیده بود که مثلا فلان تو این شرایط اقتصادی یه فعالیت اقتصادی خاصی رو انجام بده که حالا بماند. میگم من این کارو کردم، شب رفتم خونه مثلا با یه حالت هم یه کمی استراب داشتم که مثلا فرض کنید یه سرمایه اندکی داشتیم، اومدم این سرمایه گذاری رو کردم، هم قبلش هم با خانمم یه مشورتی هم کرده بودم البته.
بله.
بعد میگم ولی خانمم سکوت کرده بود، وقتی بهش گفتم گفتش که بی خود کردی، چرا این کارو کردی؟ میگم آب شدم رفتم تو زمین. گفتم خب خانم چه طرز صحبت کردنه؟ گفت خب چی بگم؟ بگم با خود کردی؟ خب بی خود کردی دیگه. میدونید این کلام شاید از ادبیات فارسی مثلا بی خود کردی. آره دقیق درود بر شما، دقیقاً همینه. ولی میگفتش که من دیگه خور شدم. گفتم خب مثلا
حتی میشد اگه ناراحتم هست بگی کار مناسبی نکردی،
کارو درست نکردی، میتونستی مثلا بیشتر فکر بکنی یا چی شد که به این نتیجه رسیدی. فکر نمیکنی میشد مثلا کارو بهتری انجام داد؟
بله.
یا مثلا ما با هم مشورت کردیم به نتیجه نرسیده بودیم هنوز که میدونید. یعنی اینجوری میگه که من اولا به این نتیجه رسیدم که من که حالا خیلی مردم تو نمیگم، میگم من آبر بانک هم مثلا فقط باید کار بکنم و مثلا شرایط خانواده رو تسهیل بکنم.
نه الان خانمم دیگه آبر بانک شدن
دیگه، حالا مثلا خانمایی که حالا شاغلم هستن، حالا به اونا هم میپردیم که اونا هم میدونه احترامی که نیاز دارن واقعا خیلی هست و واقعا لازم هم هست مورد احترام قرار بگیرن. علی حال خیلی از مواقع میبینیم که حالا فعلا از در دل آقایون که بخوایم بشنویم، میگن که مثلا سر سفره که میشینیم که اون تیکه مثلا فرد بفهمیم که خوشمزه غذا مثلا مال بچه هاست، مثلا خانم به بچه ها بیشتر میرسه. من میام میبینم که هیچ کس نیست توی خونه، هر کی توی اتاق خودشه، حالا مگه چند اتاق داشته باشن. یا مثلا فرد بفهمه سلامی بکنن نکنن، اجازه ای اصلا گرفته نمیشه که هیچی بعضا در جریان هم قرار نمیگیرم، ولی همیشه بایسته که مثلا فرد بفهمه که حاضر آماده باشم. بعد تازه شما آقای دکتر رفتید که برنامه گفتید من تو کارهای خونه باید مشارکتم داشته باشم، کم بوده بیشترم ظرفم بشورم دیگه. ببینید نگاه ها نگاه های متفاوت تحقیر کننده. خب مگه ظرف شناسی کاریه که آدم تحقیر میشه؟
اصلا
چنین چیزی نیست. مگه اصلا ببخشید
خونه مال شماست؟
خونه مال شماست. اعتماد دقیقاً که دوستان میگه وقتی تو داری تو خونه ظرف میشوری، پس این خوشحالی داشته ظرف داری که بشوری
و خونه داری که
خونه داری
باشی.
که داری بله. چیز میکنه ارزم به خدمتتون که یا حتی مثلا فر بفهم خیلی جای دیگر کارهای دیگر که افراد انجام میدن میتونه خیلی احساس خوشایندی براشون به وجود بیاره، ولی وقتی به عنوان این که مثلا تو چون آدم ناتوانی بودی، چون آدم نالایقی بودید، میدونید وقتی به عنوان تنبیه از دوران کودکی در نظر گرفته شده، نه به عنوان تشویق، وقتی که کار بدی کردی گفتن خب حالا که کار بدی کردی مثلا فرض کن باید وایس سرویس بداشی رو بشوری، الان دیگه وقتی بزرگ شده این احساس داره که دارم به من بی‌احترامی می‌کنم، میگن سرویس بداشی رو باید بشوری یا ظرفا رو باید بشوری یا تو مثلا جارو کردن نقش داشته باشه. در اصل به نظر من در دوران کودکی باید بگیم که خب حالا که تو نسی خوب کاراتو انجام دادی، اجازه داری مثلا با بابا مثلا مشارکت کنی، با همگی بریم مثلا فرض کنیم با یه سطل آب رو هم نباید هدر بدیم. بله. با یک سطل آب مثلا فرض ماشین رو بشوریم. تو هم میتونی مثلا من کمک کنی.
بله.
حالا شستن ماشین برایش میشه یه افتخار، برایش میشه یه نوستالژی خیلی قشنگ که در کودکیش هم بزرگ و شوق این کارو می‌کرد. چه برسه مثلا شستن ظروف. حالا که این کارو کردی، دختر خوبی بودی، مثلا فرض کن درس خوب نوشتی، یه چهارپایه می‌ذارم زیر پات کنار مامان وایسا مثلا با هم دیگه کمک کن مثلا ظرفا رو بشوری.
میدونی
این جنبه تشویق پیدا می‌کنه. ما از ابتدا اینا رو تنبیهی در نظر گرفتیم. بعد الان وقتی به کسی میگیم این کارو بکن، میگه داره احترام منو زیر پا میذاره.
بعد
میفهمی که میگه از دوران کودکی شروع میشه اینا. بنابراین بحث احساس لیاقت کردن، بحث این هستش که فرد میتونه سخت کوشی بهتری داشته باشه، الگوی رفتاری بهتری باشه، احساس بکنه که طرف مقابل بی قید و شرط دوستش داره، احساس کنه که در شرایط متفاوت سختی کنارش هستن، بهش انگیزه میدن و نقش مثبت او رو میتونن بپذیرن. ولی سوال اینجاست، چگونه؟ هر وقت دوستش صحبت میکنیم چگونه؟
بسیار خب، من یه بار دیگه موضوع رو بگم برای اون دسته از دوستانی که شاید الان به جامعه ما پیوسته باشن. خود منم گاهی اوقات در حقیقت شنونده رادیو هستم، گاهی اوقات که نه، خیلی وقت شنونده رادیو هستم اگر اداره نباشم، و اگر که مثلا یک برنامه از نصف روشن کرده باشم، دوست دارم که ببینم این موضوع چی بود، چی در مورد چی بود.
شنونده لحظه‌ای میگن
آره، دوست دارم که واقعا همین کارو برای دوستان عزیزمون هم که اگه الان به جمعمون پیوستن بکنیم و بگیم که موضوع برنامه امروز خانه و خانواده، مرزهای احترام بین زوجین هست که میخوایم بگیم از کجا شروع میشه و چگونه حفظ میشه.
کارشناس معرفی کنید؟
بله حتما. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد محترم دانشگاه هم همراه ما هستن. یه بخشی رو آقای دکتر ما اضافه کردیم به برنامه خانه و خانواده، بخش خوبی هست از ابتدای
کتاب.
هفته آره، بخش کتابه و بازخورده مثبت هم گرفتی. موافق هستی؟
خانم
زینب برومند تهیه کنندمون این بخش رو تهیه میکنن و البته اجرا میکنن.
خدا حفظ میکنه.
بشنویم.
یار مهربان.
سلام، معرفی یک کتاب، کتاب 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج. اگه از خودتون پرسیدید چرا بعضی زوجها حتی بعد از سالها زندگی مشترک هنوز با احترام و صمیمیت کنار هم زندگی میکنن، اما بعضی دیگه با کوچکترین اختلاف رابطهشون پر از دلخوری و فاصله میشه، کتاب 7 اصل اخلاقی برای موفقیت در ازدواج نوشته جان گاتمن میتونه پاسخهای ارزشمندی به این پرسش بده. جان گاتمن، روانشناس و استاد دانشگاه، بیش از 40 سال زندگی هزاران زوج رو مورد مطالعه قرار داده و در نتیجه پژوهش‌های گسترده‌اش رو در این کتاب گردآوری کرده. این اثر یکی از معتبرترین کتاب‌های حوزه روابط زوجین به شمار میاد و راهکارها و مثال‌هایی را ارائه میده که بر پایه تجربه‌های واقعی زوج‌ها شکل گرفتن. نویسنده در مقدمه کتاب گفته موفقیت در ازدواج وابسته به شانس نیست، بلکه حاصل رفتارهایی هست که هر روز در زندگی مشترک تکرار میشن و رابطه رو عمیق‌تر و یا برعکس فرسوده میکنن. این کتاب در 7 فصل تنظیم شده. در فصل اول اهمیت شناخت درونیات همسر و علایق، دغدغه‌ها و احساسات او بیان میشه. در فصل دوم بر تقویت قدردانی، محبت و تحسین